ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 14 مهر سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در میانه نخستین ماه از پاییز رنگارنگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما و امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. در این مجله نیمروزی گزارش‌ها و مطالبی متنوع در ادامه خواهیم داشت. از چالش‌های پرونده هسته‌ای ایران خواهیم گفت و مطالب دیگر. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و آغاز میکنیم خبرها رو با خبری در ارتباط با انتصاب رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. آقای صالح آبادی دانش آموخته دانشگاه امام صادق در زمینه مدیریت مالی است و پیشتر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود. او مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران است. پیشتر در دولت حسن روحانی، عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت که پس از نامزدی در انتخابات از سمت خود کنار گذاشته شد و علی اکبر کمیجانی سرپرست بانک مرکزی شد. ترکیه و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه یک رزمایش نظامی مشترک را از 13 مهر تا 16 آغاز کردند. این رزمایش با عنوان برادری تزلزل ناپذیر در پی جنگ سال گذشته با ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در حالی برگزار می شود که تنش‌ها بین باکو و تهران افزایش یافته و جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر رزمایشی را در مرز خود با جمهوری آذربایجان برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران مدت هاست بر سر حمایت تهران از ارمنستان با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در پی رزمایش نظامی مشترکی که جمهوری آذربایجان ماه گذشته با ترکیه و پاکستان انجام داد، این تنش ها رو به وخامت گذاشت. از سوی دیگر محدودیت های جمهوری آذربایجان برای دسترسی رانندگان کامیون ایرانی به ارمنستان و بازداشت دو راننده و همچنین روابط نزدیک آذربایجان با اسرائیل هم به تیرگی روابط دو همسایه کمک کرده است. شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کند، روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توییتر از پهلو گرفتن سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت در بندر بانیاس سوریه برای توزیع در لبنان خبر داد. به گزارش رویترز، بنابر اعلام این مؤسسه، نفتکش مذکور با نام فورچون جمعه از کانال سوئز عبور کرده بود. دو نفتکش حامل سوخت ایران ماه گذشته هم به بانیاس سوریه رسیدند تا برای توزیع در لبنان به وسیله گروه حزب الله با تانکر به این کشور منتقل شوند. در حالی که حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی واردات سوخت از ایران را برای کمک به حل بحران انرژی در لبنان اعلام می‌کند، اما نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ارسال سوخت از جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله را نقض حاکمیت کشورش عنوان کرده است. و انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه‌اش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. در این مراسم انجمن قلم آمریکا جایزه باربی در آزادی نگارش را که یکی از جوایز سالانه این انجمن است به نویسندگان زندانی ایرانی اهدا کرد. این انجمن در بیانیه خود گفت این نویسندگان به خاطر دفاعشان از آزادی بیان و مخالفت صلح‌آمیزشان با سانسور حکومتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی زندانی شدند. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای ادبی در نیویورک محسوب می‌شود.
با تشکر از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. سرنوشت پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، بررسی آنچه در دیدار جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای اسرائیلیش گذشت. آمریکا میگوید گزینه‌های دیگری را هم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی در نظر خواهد گرفت.
من تصور می‌کنم اولین اقدام آمریکا در هماهنگی با تروریست‌ها این باشه که از طریق آژانس به شورای امنیت مراجعه کنه.
همزمان اسرائیل تهدید کرد که برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌دهد. بحران همه‌گیری بیماری کووید 19 نگاهی به وضعیت ایران و روند واکسیناسیون در حالی که آمار روزانه قربانیان همچنان سه رقمی است. ادامه جلسات محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت در دادگاهی در سوئد. او به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 متهم است. با خواهر یکی از اعدام شده ها گفتگو کرده ایم. و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، پس تا پایان این مجله همراه ما بمانید. دیدار مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای اسرائیلی خود با تمرکز بر موضوع ایران و ادامه احتمالی مذاکرات برجام برگزار شد. آمریکا و اسرائیل دیدگاه خود را در این زمینه بیان کردند و ایران هم به تازگی توضیحاتی درباره تعیین زمان بازگشت به مذاکرات ارائه کرده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر پوریا.
بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات وین برای احیای توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک با اختصار برجام یا حرکت به سمت گزینه‌های احتمالی دیگر در برابر ایران به دلیل به نتیجه نرسیدن این مذاکرات. این سوالی است که مقام‌های بلندپایه آمریکایی بعد از مذاکره متمرکز بر سر موضوع ایران با اسرائیل مطرح کردند و راه هر دو پاسخ را برای آن باز می‌دانند. جک سالیوان که مشاور امنیت ملی کاخ سفید است می‌گوید در صورت شکست دیپلماسی با ایران، آمریکا آمادگی این را دارد که به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. جک سالیوان روز سه‌شنبه 13 مهر در دیدار با ایال حولاتا همتای اسرائیلی خود با تاکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات او در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی ایالات متحده منتشر شد. شامگاه همان روز برگزاری مذاکره آمریکا و اسرائیل یعنی سه‌شنبه، خبرگزاری مهر نزدیک به سپاه پاسداران در خبر انتشار بیانیه کاخ سفید آورد ادعاها علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید داشته و آنچه این خبرگزاری بهانه‌جویی‌های بی‌اساس طرف مقابل خواند را به صراحت رد می‌کند. پیش از این شامگاه شنبه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران گفته بود اگر آمریکایی‌ها به تعبیر او نیت واقعی دارند بخشی از اموال ایران را آزاد کنند یا برگردانند.
گفتم اگر نیت واقعی دارند بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
در ساعات پایانی سه‌شنبه همچنین یک نماینده مجلس ایران که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است از این سخن گفت که به تعبیر او توپ در میدان غربی هاست و اگر در مقابل خواست ایران انعطاف نشان دهند مذاکرات به سرانجام خواهد رسید. محمود عباس‌زاده مشکینی در توضیح دور جدید مذاکرات وین همچنان و مانند سایر مقام‌های جمهوری اسلامی گفت زمان دقیق آغاز دور جدید مذاکرات مشخص نیست، اما افزود به‌زودی با نظارت شورای عالی امنیت ملی این کار انجام می‌شود. بنا به اظهار نظر او در شامگاه سه‌شنبه که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، خطوط اصلی را شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، اما تحقق اهداف و استراتژی مذاکرات توسط وزارت خارجه انجام خواهد شد. در همین روز سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده در گفتگو با فرانس 24 دلیل به طول انجامیدن بازگشت ایران به مذاکرات وین را بررسی جزئیات مذاکرات قبلی دانست و اظهار داشت
دولت جدید ایران در حال تلاش برای یافتن کاستی‌ها و ویژگی‌های مذاکرات قبلی است. به زودی این فرایند به نتیجه می‌رسد و پس از آن است که می توانیم تاریخ و زمان مشخصی برای دور جدید مذاکرات اعلام کنیم. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران هر دو گفتند این زمان به محض به نتیجه رسیدن بازنگری ها که شامل تمام جزئیات مذاکرات خواهد بود مشخص می شود. پیش بینی من این است که این زمان از مدتی که طول کشید تا رئیس جمهور بایدن و گروه او به مذاکرات وین برگردند کوتاه‌تر خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین دیدار خود با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که او برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در مرحله اول دیپلماسی را می‌آزماید، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آماده بررسی گزینه‌های دیگر است.
گزارش رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و همونطور که در این گزارش شنیدیم جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تاکید بر این که آمریکا به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی رو نخواهد داد گفته که در صورت شکست دیپلماسی با تهران واشنگتن گزینه‌های دیگر رو هم در نظر خواهد گرفت. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن و از او درباره گزینه‌های احتمالی آمریکا در قبال ایران پرسیدم.
وضعیت پرونده هسته‌ای در اواخر دولت آقای روحانی به وضعیت تعلیق درآمد به دلیل اینکه برها دولت در حال تعویض بود، اما با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی ما می‌بینیم که تهران امروز و فردا داره می‌کنه، در واقع نوعی خرید زمان و دیگه توجیهی هم برای اینکه این همه زمان رو تأخیر بیاندازه نداره. ناگزیر اگر این مسیر به اینجا منتهی بشود که قرار باشه مذاکرات از سر گرفته نشود، من فکر میکنم اولین اقدامی که دولت آمریکا خواهد داشت این هستش که از طریق ترویکا وارد شود، چون سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا هم فشار آوردن و گفتن مذاکرات باید آغاز بشه. اگر آغاز نشه در واقع عملا معنیش این هستش که آمریکا که خارج شده بوده هیچ، ایران هم عملا خارج هست از مذاکرات، یعنی هیچ مذاکره شکل نمیگیره، عملا پس برجامی وجود نداره. پس اگه برجامی وجود نداره اونها از طریق شورای حکام آژانس قطعنامه ای رو تهیه خواهند کرد، موضوع رو احاله خواهند کرد به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در شورای امنیت تلاش خواهند کرد کشورهای صاحب حق وتو تلاش خواهند کرد که قطعنامه 2231، قطعنامه ای که رسان یک صد تحریم های سازمان ملل علیه ایران رو جلوگیری کرده، اون قطعنامه به کنار گذاشته شود. معناش این خواهد بود که نه دیگه ایالات متحده، بلکه تحریم های سازمان ملل علیه ایران به اطراف گذاشته خواهند شد. من تصور میکنم اولین اقدام آمریکا در هماهنگی با ترویکا این باشه که از طریق آژانس به شورای امنیت مراجعه کنه.
آقای علیزاده، در ابتدای صحبتتون اشاره به این کردین که ایران به دنبال این هست که زمان بخره. این خرید زمان چه عواقبی برای ایران داره؟ آیا نتیجه مثبت میگیره از این موضوع یا به هر حال با عواقبی مواجه خواهد شد؟
طبیعتاً از نگاه تهران این هست میگه که پروژه هسته‌ای به سرعت زیاد داره جلو میده، به این معنی که غنی‌سازی اون هم در سطح 60%، شما میدونید که بنابر برجام 3.67 بایستی غنی‌سازی بشه، الان در حد 60% داره انجام میشه. قرار بوده نسل‌های قدیمی سانتریفیوژ فقط به استخدام گرفته بشه، الان سانتریفیوژ‌های نسل جدید داره به کار گرفته میشه. قرار بودش که حجم اورانیوم غنی شده ایران بسیار محدود باشه، در حدود 200 کیلوگرم، الان به بالای 1000 کیلوگرم رفته. ببین تمام اینها در اثر این هستش که طی این سالها ایران توانسته به برنامه خودش سرعت بده، بنابراین هر هفته هم برای ایران یک دستاوردی داره. در واقع من تلقیم این هستش که جمهوری اسلامی ناگزیر هستش به مذاکرات بازگرده، ناگزیر هست، اما وقتی میخواد بازگرده میخواد با دست بالاتر و دست پرتر برگه های بیشتری در دست خودش داشته باشه و روی این حساب اگرچه امروز فردا میکنه ما لاجرم هیچ راهی نداره جز اینکه به مذاکرات بازگرد.
آقای علیزاده، برگردیم به موضع آمریکا و اسرائیل در قبال ایران. همزمان با دیدار مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای اسرائیلیش، رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم به طور علنی ایران رو تهدید کرده به اینکه باز هم برنامه هسته‌ای تهران رو هدف قرار بده. این صحبت‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که چقدر از حمایت آمریکا برخورداره؟
مسلماً حمایت آمریکا رو خواهد داشت. آمریکا فقط در مرحله جنگ صریح، یعنی جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل ممانعت داشته کل این سالها، اما در خصوص اینکه ضربه بزنند اسرائیلی‌ها به پروژه هسته‌ای ایران، مانند اینکه موارد متعددی دانشمندان هسته‌ای ترور بشوند، مراکز هسته‌ای مانند نطنز انفجار حاصل بشه، فخری‌زاده براش اون حادثه در حوالی پایتخت اتفاق بیفته، همه اینها چیزایی هست که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی اذعان دارن که اسرائیل پشت این پروژه هستش. این یه واقعیتیه که هماهنگی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره در اینکه پرونده هسته‌ای ضربات خودشون رو وارد بکنن، منتها کمتر از جنگ به معنی جنگ واقعی بین دو کشور.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما گفتگو کرده بود. او درباره موضع آمریکا و اسرائیل در قبال ایران تحلیلش رو گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
از پرونده هسته‌ای ایران کمی فاصله بگیریم، بریم به سراغ موضوع بحرانی که این روزها خیلی ها رو درگیر کرده و زندگی همه ما رو از بیش از یک سال و نیم پیش تغییر داده، بحران کرونا. در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران نسبت به هفته‌های گذشته روند کاهشی داشته و همینطور روند واکسیناسیون هم سرعت گرفته، اما همچنان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت روزانه بیش از 200 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست میدن. همراه هستیم در اینجا با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، بهت سلام میکنم. از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران برای ما بگو.
درود به تو مهتاب و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی در مقدمه، وزارت بهداشت ایران تو این روزهای اخیر مدام از کاهشی بودن آمارهای ابتلا و جانباختگان میگه، اما جامعه پزشکی معتقد همچنان شرایط بحرانیه و هر گونه بیتوجهی و عادی انگاری میتونه شرایط رو دوباره وخیم و بحرانی بکنه. بعضی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان دارن از احتمال شیوع گونه های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم صحبت میکنن و در این میان مثلا بازگشایی های زودهنگام مدارس و دانشگاه ها یکی از مهمترین چالش هایی که وزارت بهداشت الان باش روبروه. الان بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر ما 16 شهر کشورمون در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی و 176 شهرمون در وضعیت زردن و فقط 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارن. اما خب واردات واکسن های کرونا به ایران سرعت گرفته، شمار قربانیان میگن کاهش پیدا کرده، اما من همینجا باید تاکید کنم منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران همیشه و هر روز بارها ما دیدیم اعلام میکنن که اعداد واقعی اینها نیستن و معتقدن این آمار رو باید دو برابر کرد. همه اینها در حالیه که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران این روزها مدعی این هست که جشن پیروزی واکسن رو به پا کرده. اون میگه ما حتی هفته گذشته 8,200,000 دوز واکسن رو، یعنی حدود کل جمعیت برخی از کشورهای منطقه رو تونستیم واکسن بزنیم، و صحبت از این میکنه که تا یکی دو هفته دیگه، تازه اینا رو هفته پیش میگفت، 70% جمعیت ایران واکسینه میشن، محدودیت ها هم برداشته میشه. جالب توجهه که امروز هم آقای علیرضا رئیسی در جلسه هیئت دولت همین صحبت ها رو میکنه، میگه اولویت نیت دولتش مقابله با کرونا با واکسیناسیون گسترده. او هم به صحبت وزیر بهداشتش اشاره میکنه و میگه با تلاش کادر درمان ما تونستیم به مرز 70% از واکسینه کردن مردم برسیم که جای قدردانی داره. خب این حرفای وزیر بهداشت رو بسیاری ادعا و بزرگنمایی میخونن. همین آقای علیرضا مرندی پزشک علی خامنه ای هفته پیش گفت این صحبت ها عادی انگاری ها باعث ایجاد پیک های بعدی میشه و همه این ادعاها هم زمانیه که ایران فقط بیش از 17 میلیون جمعیتش رو تونسته دو دوز واکسن رو بزنه و این یعنی هنوز تا ایمنی جمعی خیلی فاصله زیادی داره.
کیانوش، طرح قرنطینه هوشمند در ایران که به دنبالش قراره با کارمندانی که واکسن دریافت نمی‌کنن برخورد بشه در چند روز اخیر خبرساز شده. از جزئیاتش برای ما میگی؟
ببین، به دنبال این در واقع واکسیناسیون که گسترده شد، وزیر بهداشت اومد طرح جدید رو پیشنهاد داد به عنوان طرح قرنطینه هوشمند. اون میگه که قراره بر اساس این طرح کارت واکسن دیجیتال برای افرادی که واکسن دریافت کردن صادر بشه. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن آموزشی ورزشی، محدودیت های مشاغل، همه برای کسانیه که این کارت دیجیتال رو داشته باشن. از اون طرف محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط کار داره صحبت میکنه. اون میگه اگر این طرح اجرا بشه، کسانی و کارمندان دولتی که واکسن نمیشه، یعنی اونها تخطی کردن از پروتکل های بهداشتی، به عنوان تخلف در نظر گرفته میشه و باشون برخورد قانونی میشه. حتی اشاره میکنه به محروم شدن این متخلفان از دریافت خدمات عادی، مثلا مثل سوار شدن به مترو. وزارت بهداشت ایران همچنین هم اعلام میکنه که کسانی که خارج از سیستم وزارت بهداشت به صورت غیر قانونی واکسن دریافت کردن، به هیچ وجه بهشون کارت واکسن نمیده. همه اینها در حالیه که من باید بگم بر اساس نظرسنجی ایسفا حداقل 14% از شهروندان بالای 18 سال در ایران گفتن ما واکسن تمایل نداریم بزنیم یا حالا نمیخوان بزنن. علتش بعضیاشون میگن اینه که عدم اطمینان به واکسن هایی که ایران در اختیارشون قرار داده، حالا یا برکت یا سینوفارم، در بهترین حالت آسترازنکاست، و معلوم نیست با این تعداد از جمعیتی که نمیخوان واکسن بزنن ایران چه میخواد بکنه. مقامات رسمی ایران بارها و بارها اما اعلام کردن بهترین واکسنی که هست همین واکسنیه که در دسترسه و مردم بیان و همه اینها رو بزنن.
بله، تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به همگیری کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. و امروز چهارشنبه جلسه دیگر از دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهر دشت کرج در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 مشارکت داشته. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد و حالا دادگاه رسیدگی به پرونده او در جریانه. در یکی از جلسات اخیر این دادگاه، سارا روزدار که برادرش عادل روزدار از جمله کسانی است که در سال 67 اعدام شده، به عنوان شاکی حاضر شد. او در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
دادگاه دیروز در رابطه با برادر جان باخته خودم عادل روزدار بود که در سال 62 دستگیر شد، عضویت در حزب توده ایران رو داشت، 6 محکومیت گرفته بود و در تابستان 67 چیزی کمتر از 1 به پایان محکومیتش باقی نمونده بود که به قتل رسید. برادر من همچنان که باقی جانباختگان قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت به طور مشخص، پیکرش هیچ وقت تحویل پدر من داده نشد. تنها صحبتی که با پدر من به طور مشخص کردن برمیگرده به حدود، اگر بگیم 16 آذر بود که پدرم احضار شده بود، وقتی که تمام به اصطلاح خودشون جرم برادر منو برای پدرم میخونن، بهش در نهایت میگن که بنا به همه این پسر تو اعدام شده، بهش ساک برادرم رو تحویل میدن و در این حال تهدیدش میکنن، میترسوننش که نباید هیچ گونه مراسم عزاداری برای پسرش برگزار بکنه، اصلا صداش رو در نیاره. و اینکه در نهایت هم که پدرم وقتی میپرسه پس پسرم کجاست، پیکرش به من تحویل بدید، که حتی اون رو هم بهش میگن که نه تو تحویل نمیگیری و دیگه اجازه هیچ گونه اعتراض هم خب بهش نمیدن. چیزی که مسلمه، خود جمهوری اسلامی از قباحت کار خودش خبر داره، چرا که اگر به درستی کار خودش باور داشت در طول این 33 سال سعی در کتمان کردن این قتل عام نمی داشت. این همین دلیل روشنیه بر این حقیقت که خودشون میدونن که قباحت این جنایت هولناکشون تا چه حده. اول از همه ما خانواده‌های داغدار و مطمئناً مردم ما سپاسگزار کشور سوئد خواهم بود که امکان برقراری این دادگاه عادلانه تاریخی رو برای ما فراهم آورده تا بر مبنای موازین بین المللی ما بتونیم دادخواهی خودمون رو از این جنایتی که 33 سال پیش و در خفا بر عزیزان ما رفت توی یک مسیر قانونی به مرحله اجرا در بیاریم و این در حافظه تاریخی مردم ما ثبت خواهد شد.
صدای سارا روزدار رو شنیدیم که برادرش عادل روزدار در سال 67 اعدام شد. او از دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج میگفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب در اینجا نوبت میرسه به بررسی اون چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره. همکارم مانیا منصور همراه ماست اینجا در استودیو. مانیا خوش اومدی به استودیو بعد از بیش از یک سال و نیم ما تو رو اینجا حضوری داریم. مهدی کروبی بعد از 11 سال حصر خانگی در جلسه‌ای که با حضور برخی چهره‌های سیاسی برگزار شد صحبت‌هایی کرده، از جمله که گفته اصل نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بمونه و عیوبش برطرف بشه. گویا این خیلی واکنش برانگیز بوده. از تو میشنویم.
بله، همطور که گفتی بعد از 11 سال که آقای مهدی کروبی در حصر خانگی بوده، در یک جمعی سخنرانی کرده. این سخنرانی در منزل غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی انجام شده و سخنان او بازتاب زیادی در همه شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در توییتر داشته با هشتگ‌های اصلاح طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. چند تایی رو آماده کردم براتون بخونم. از جمله حامد نوشته مهدی کروبی با اجازه ماموران امنیتی سخنرانی کرد و خواستار حفظ نظام و رفع عیوب آن شد. مرور تاریخ قتل فراغذایی در جمهوری اسلامی اصاره از نظام و حفظ نظام است. عابد نوشته مطمئن شدم که مهدی کروبی واقعا در 11 سال اخیر در حصر بوده. همچنین مطمئن شدم که اصلاح طلبان مورد تایید وزارت اطلاعات که به دیدار او می‌رفتن خبرهای جامعه و کشور رو به او ندادن و کلا از همه جا بی‌خبره. بعد از 11 سال سخنرانی کرده و گفته اصل نظام باید حفظ بشه. هادی نوشته شیخ اصلاحات مهدی کروبی دیشب بعد از 11 سال در مراسم شب 28 سفر در منزل کرباسچی سخنرانی کرد. دیشب همان حرفای همیشگی زده شد. یک معترض واقعی در سخنانش. تغییر ایجاد نمی شود، نه حصر، نه زندان، نه تبعید. هیچ کدام مسیر تغییر و اعتراض را نخواهد بست. پس بهتر از حاکمیت اصلاحات را انجام دهد. اما آبان نوشته عاشق صدای مردم را انگار نشنیده. یک از فرد زدیت با ایدئولوژی تمامیت خواهی که با نام اعتقادات آنها را به اعتقادات بی‌اعتماد کرده و به نام جمهوری آنان را از جمهوریت بیزار کرده، حتی نسل جوان در فکر احیای پادشاهی است. آن اصل نظام حفظ نخواهد شد چون ضد مردم است. کاربری نوشته شیخ مهدی کروبی مواضع 22 سال اصلاح طلبان را در یک جمله خلاصه کرده. معلوم نیست 11 سال حبس خانگی او به واسطه اصل نظام بوده یا معایبش. علی نوشته آرزو شیخ مهدی کروبی در 84 سالگی این است که اصل نظام بماند و عیوبش برطرف شود. اما سال 1400 است، 42 سال پس از برپایی حکومت جمهوری اسلامی و 12 سال بعد از سرکوب خونین جنبش سبز. اما دیدم جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی نوشته با ساب صحبت‌های مهدی کروبی که برای طیف هنوز وفادار به جنبش سبز دل سرد کننده است، نشان می‌دهد او و تندروترین طیف جناح اصلاح‌طلب طلب هم برای اکثریت جامعه که از اصل نظام گذشته اهمیتی نداره. اگر چنین حرفی از کروبی قبل از دی 96 منتشر میشد در حد بمب بود، اما حالا در حد یک ترقه است.
خیلی تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به سخنان اخیر مهدی کروبی پس از 11 سال حصر خانگی. یادتون باشه که اگه کاربر تلگرام هستین میتونین نظرات، مشاهدات و پیام های صوتی خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام بفرستید به تلگرام رادیو فردا. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با مجله نیمروزی سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.